نقطه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره رادیو معارف بیان بفرمایید. ضمن این که میتونید به 3553 هم پیامک ارسال بفرمایید. انشاءالله در این بعد از ظهر پاییزی هر کجا هستید سلامت باشید و موفق. ملتمس دعای خیرتون هستیم. از همراهیتون هم مجدداً سپاسگزاری میکنم. دعوت میکنم همراه ما باشید. اکنون با برنامه فقه پویا، عرض کردم موضوعش هست بررسی فقهی و حقوقی استطاعت مالی شوهر در مهریه های نامتعارف. با اعلام ساعت 15 فقه پویا رو 43 دقیقه بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما مردم شریف و شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم که هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و مورد دعا و نگاه ویژه امام زمان سلام الله علیه باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم پیرامون استطاعت مالی شوهر در مهریه‌های نامتعارف صحبت کنیم با مهمانان عزیز و گرانقدری رو که افتخار حضور دارم و در استودیو رادیو معارف حاضر هستن. امیدوارم که شما همین فرصت رو داشته باشید و ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. قبل از شروع برنامه مهمانان بزرگوار این برنامه رو خدمت شما معرفی میکنم. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده محضر جناب عالی، صدیق ارجمند جناب آقای دکتر احسانی فر، شنوندگان فهیم برنامه سلام عرض میکنم. انشاءالله به کمک شما بحث گفتگوی مفیدی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستم. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد احسانی فر، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف حضرت عالی، همچنین استاد گرانقدرم حضرت استاد هدایت نیا و همه شنوندگان فرهیخته رادیو در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور شما. جناب آقای دکتر احسانی فر پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه هستند. شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستید و در برنامه‌های گذشته خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که مهریه یکی از ارکان اصلی عقد ازدواج که نقش مهمی در استقلال مالی زن و توازن حقوقی زوجین ایفا می‌کنه. اما متأسفانه در سال‌های اخیر به علت تعیین مهریه‌های نامتعارف و سنگین مالی باعث شده که مشکلاتی رو برای زوجین به وجود بیاره. گفتیم که منظور از مهریه در اینجا مهریه‌ایه که دین و بالفعل. آثار مهریه‌های اندل استطاعه رو بررسی کردیم، شرایط تحقق ایثار شوهر رو گفتیم و گفتیم که مؤثر یعنی کسی که به جز مستثنیات دین مال دیگه‌ای برای پرداخت بدهیش نداره. گفتیم که آیا مهریه‌های نامتعارف و سنگین مشروعیت دارند یا خیر، و اگر نامشروع هستند باعث عدم مشروعیت عقد ازدواج هم می‌شوند یا خیر. برخی قائل به عدم مشروعیت مهریه‌های نامتعارف بودند و گفتند چون عدم قدرت بر تسلیم نداره شوهر و یا این مهریه‌های نامتعارف سفهی هستند و لذا غیر مشروعه، ولی ما گفتیم که چون شوهر در آینده امکان پرداخت اون رو داره هیچ خللی در مشروعیتش به وجود نمیاد. چالش‌های مهریه‌های سنگین و نامتعارف رو بررسی کردیم. گفتیم که زن میتونه حق امتناع داشته باشه از تمکین با ایثار شوهر و حکم تقصید دادگاه، و پیرامون راه حل‌های جایگزین صحبت کردیم. سه راه حل قانونی، قراردادی و قضایی رو ما در جلسه گذشته مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. گفتیم برخی از این راه حل‌های قانونی واقع بینانه نیستن. و پیرامون راه حل‌ها و پیشنهادات قضایی صحبت کردیم. گفتیم که قاضی میتونه زمانی که شوهر توان پرداخت یک جای مهریه رو نداره اون رو تقسیط کنه، و اثرات این راه حل رو روی بحث خودمون صحبت کردیم و گفتیم، و راه حل‌های پیشنهادی رو هم در برنامه گذشته دادیم که ممکنه با یک سازوکارهای قانونی این راه حل‌ها مورد استفاده قرار بگیره. گفتیم که قانونگذار سقف تعیین نکنه ولی دادگاه بگه مهریه‌های نامتعارف مسموع نیست، شنیده نمیشه، و اگر به اندازه مهر سنت نباشه در دادگاه مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. و همینطور راه حل بعدی هم این بود که گفتیم که حکومت و دولت از مهریه‌های متعارف پشتیبانی کنه. خب تا اینجای برنامه یک خلاصه ای رو از برنامه های گذشته خدمتمون عزیزان شنونده ای رو که تا الان همراه ما نبودن عرض کردیم. اجازه بفرمایید که یک سوال پیرامون این موضوع رو از جناب آقای دکتر هدایت نیا بپرسیم. جناب آقای دکتر، از شروط اندل عقد اندل استطاعه بودن هست. آیا میشه با این اندل استطاعه بودن ما بیایم یک قراردادی رو ضمن عقد بین زن و شوهر هنگام عقد ازدواج برقرار بکنیم و این مشکلات و این چالش هایی رو که ما در جلسات گذشته برنامه های گذشته گفتیم رو پوشش بدیم یا خیر؟
خواهش میکنم. من ابتدا هم به محضر شریف شنوندگان عزیز برنامه عرض بکنم که به اختزای محدودیت هایی که یک گفتگوی رسانه‌ای داره به لحاظ زمانی و همینطور مخاطبان که نوعی عمومی هستن، ما یه مقدار ناچار هستیم که بحثا رو گذرا دنبال بکنیم و از ورود در بحثا اونطوری که انتظار میره پرهیز کنیم. به همین دلیل بحثای ما شاید یه مقدار سطحی و گزارشی شده. من توی یادداشتم قریبه به 10 تا راهکار، نه راهکارهایی که بنده دارم عرضه میکنم، راهکارهایی که دیگران از فضلای حوزه، اساتید دانشگاه، قضات، وکلا مطرح کردن، مجموعه اونا رو تجمیع کردم و راه حلهایی که به نظر خودم میرسه، راه حلهای زیادی وجود داره که ما به صورت گزارشی داریم راجع بعضی از اینا صحبت میکنیم. همونطوری که در برنامه قبل هم اشاره شد، اینا رو میشه دسته‌بندی کرد. بخشش تقنینیه، قانونگذار میاد در مقررات کنونی دست میبره تا بتونه مشکل مهریه‌های نامتعارف رو حل کنه، مثل اینکه مثلا یه تفسیر ماده 85 ملحق کنه حق حبس زوجه رو ویژه مهریه‌های متعارف بکنه، متعارف هم براش سخت بذاره، یا اساساً بیاد ویژه مواردی که شوهر تمکن مالی داره که تو برنامه گذشته هم صحبتش شده بود، یعنی از فتوای کسانی تبعیت کنه که بین حق حبس زوجه و وسع مالی زوج رابطه برقرار میکنن.
بله.
حال نمیخوایم به اون بحثا برگردیم. بخشش پس تقنینیه، بخشش هم قضاییه که تو برنامه قبل مختصرا اشاراتی داشتیم، مثل این که عرض کردیم حاکمیت بیاد پشتیبانی قضایی و رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه رو محدود کنه به مهریه هایی که از یک سقف مشخصی پایین ترن، مثلا مهر سنه، و یا بیاید مهریه هایی که متعارف هستن ازش پشتیبانی مالی کنه، به این معنی که اگه شوهر مؤثر شناخته شد از یک منابع خاصی که اونا هم پیشبینی کنه تسهیلاتی در اختیار بدهکار بده تا مهریهش رو تسویه کنه و بعد برگردونه. من به خاطرم هست در قوانین سابق، آقای دکتر بگمانم قانون مادی خانواده سال 53 اگه اشتباه نکنم صندوق خانواده پیشبینی شده بود که البته هیچ وقت تشکیل نشده. اگر یک صندوق مشخصی باشه میشه این مسائل رو به این شکل ساماندهی کرد، چون نگرانی سوء استفاده ها و دعاوی سوری عجیبی هم به جریان خواهد افتاد. اینا مشکلات خاص خودش هم داره. طبیعتا دولت هم باید منابع مالی لازم رو برای پشتیبانی داشته باشه که ای بسا در شرایط کنونی شدنی نباشه.
هم.
اما راه حل قراردادی به این معناست که خود زوجین حین عقد نکاح توافق کنن که مهریه که اصالتا اندل مطالبه هست تسلیم آن مشروط به استطاعت مالی شوهر بشه. زوجین میتونند فعلیت تعهد شوهر به تسلیم مهر را یا ماهیت اندل مطالبه بودن اون رو از طریق شروط ضمن عقد توش تغییرات ایجاد کنن. یکیش اینه که مثلا اونو معجل کنن به زمان خاصی، مثل اینکه توافق بشه زوجه مثلا تا 1 سال یا 5 سال حق مطالبه مهر رو نداره. یه رای دیگه هم این است که اونو مشروط به استطاعت مالی زوج بکنن. این دومی رسلاً معروف شده به شرط اندل استطاعه. از فقهای بزرگوار معاصر ما، از آقای سبحانی حفظه الله، در نامه‌ای که از ایشون منتشر شده در همین اواخر روی این مسئله تأکید کردن که این یه راه حل میتونه باشه. البته من این نکته رو عرض بکنم بعد از فرمایشات آقای دکتر استفاده کنیم. این راه حل سالهاست که در کشور ما الان مورد توجه هست، یعنی واسه بخشنامه‌هایی که وجود داره، بخشنامه‌ای که وجود داره، دفاتر عقد ازدواج مکلف شدن که حین اجرای عقد این موضوع رو تفهیم کنند که در صورت پذیرش آن از سوی زوجه و امضای اون توی سند، مهریه از حالت حال بودن یا اندل مطالبه بودن به اندل استطاعه تغییر ماهیت بده. تو برنامه قبل آقای دکتر توضیح مفصلی دادن که حال بودن مهر به چه معناست و ماده 85 قانون مدنی هم حق حبس زوجه رو مشروط کرده به اینکه مهریه حال باشه. خب اگر به شرط ضمن عقد مهریه از حال بودن به اندل استطاعه تبدیل بشه، طبیعتاً از آثارش اسقاط حق حبس زوجه است. البته مخالف‌هایی هم داری مسئله، ولی به نظر میاد همین نظر درست‌تره. ضمن این که به لحاظ دادرسی هم یه فایده دیگه‌ش هم اینه که میتونه بار اثبات دعوا رو جابجا کنه یا حتی میتونه ضمانت اجرای کیفری مهر رو هم تحت تأثیر قرار بده. راجع به فروعات مسئله انشالله تو فرصت‌های دیگه بیشتر صحبت.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای دکتر احسانی فر. پیرامون اندل استطاعه بودن عقد و مهریه، اینو بیشتر توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیزم.
خواهش می‌کنم. من ابتدا همونطور که آدم در سوال حضرت عالی هم مطرح هست، ابتدا این اثر تفکیک اندل استطاعه و اندل مطالبه رو در مهریه عرض بکنم. خیلی کوتاه هم البته عرض بکنم، چون باز در خاطرم هست که در جلسات قبل مطرح شد. منتها خب به نحو جدی اگر قرار باشه وارد ورود کنیم به این قضیه، یک یاداوری در واقع میکنم. ببینید، مهریه اندل استطاعه اثرش این هست که حضرت استاد دایسنی ها فرمودند که اولا حق حبس زوجه رو ساقط میکنه. این در فتاوای مراجع فعلی هست که در مهریه اندل استطاعه حق حبس زوجه، حق امتناع او از تمکین ساقط میشه. نکته دوم و اثر دوم این هست که باز حضرت استاد دایسنی ها فرمودن بار اثبات دعوا رو تغییر میده، که باز این در بسیاری از آراء قضایی مطرح شده. در مهریه های اندل استطاعه اثبات استطاعت مرد بر عهده زن هست، یعنی زنی که میره دادگاه مطالبه مهریه میکنه، در صورتی به هدف خودش میرسه که خود زن ابتداءً بتواند تمکن مالی زوج رو اثبات بکنه. نه. اما در مهریه های اندل مطالبه بار اثبات طبق ماده 7 قانون نحوه پرداخت محکومیت های مالی است. طبق اون ماده اگر که سابقاً، ماده 7 اینطور میگه، میگه اگر سابقاً تمکن مالی شوهر مشخص بود، معلوم بود، روشن بود، توی اون شرایط دیگه زوجه نیاز نیست بیاد استطاعت و تمکن مالی فعلی زوج رو اثبات بکنه. در شرایطی که سابقاً مشخص بود، حالا یا خود قاضی به این تشخیص رسید یا بالاخره مشخص شد که شوهر سابقاً ملاءت مالی داشت، تمکن مالی داشت، توی اون شرایط دیگه زوجه نیاز نیست اثبات بکنه تمکن مالی شوهر رو. توی اون شرایط اگر مرد ادعای اسار داره، خودش باید اسار خودش رو ثابت بکنه. و اثر مهم دیگری که اتفاقا این اثر مهم جز آثاری بود که وضع کنندگان این دستورالعمل، یعنی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 85 که بر محاضر ثبت نکاح این الزام رو وارد کرد که مهریه ها رو دقیقاً توی اسناد نکاحی مشخص کنن که اندل مطالبه هست یا اندل استطاعه است. این اثر خیلی در ذهن اونها جلوه بیشتری نسبت به سایر آثار داشت و اون هم مسئله ضمانت اجرای کیفری است. در اون زمان با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیشین، یعنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 77 حاکم و مجرا بود، طبق اون قانون ماده 2 و 3 اون قانون اینطور مقرر کرده بود که وقتی زن میرود دادگاه مطالبه مهریه میکنه، همون ابتدای امر اگر که نشود از اموال مرد مهریه او رو استیفا کرد، همون ابتدا مرد باید وارد زندان بشه. حالا بعد از این که رفت زندان میتونه توی زندان درخواست اعصار بده، منتها خب طبیعتاً مرد باید مدتی در زندان بمونه، شاهدانی رو برای اعصار خودش جلب بکنه و در هر صورت مدتی این پروسه طول میکشه تا اعصار او اثبات بشه. طبق اون قانون این دستور عمل سازمان ثبت اسناد املاک کشور بسیار اهمیت داشت، به این دلیل که در مهریه های اندل استطاعه دیگه مرد وارد زندان نمی شد تا از زندان درخواست اعصار خودش رو پیگیری بکنه. تو مهریه های اندل استطاعه باید زن می رفت اثبات می کرد استطاعت مرد رو، و طبیعتاً وقتی زن قادر به اثبات استطاعت مرد نبود، مطالبه او غیر قابل استماع تلقی می شد، مرد هم وارد حبس نمی شد. منتها نکته ای رو حضرت استاد هدایت نیا فرمودن من تکمله بزنم در تأیید فرمایش ایشون. ببینید دغدغه ای رو، دغدغه محترمی رو حقیقتا، این دغدغه که کسی در سطح مرجعیت تقلید این دغدغه رو داشته باشه که از تعداد زندانیانی که بی وجه واقعا در زندان هستند کم بکنه، این دغدغه حقیقتا دغدغه محترمی است. منتها به لحاظ عملی و میدانی هم بایستی این رصد صورت بگیره که تا چه اندازه این معضل وجود داره. در نامه حضرت آیت الله سبحانی این معضل به شکل روشن در صدر ماده آمده. ببینید با توجه به قانون فعلی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون فعلی که عرض می‌کنم قانونی است که سال 93 تصویب شده. ببینید طبق قانون جدید، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 3 این قانون اینطور مطرح کرده، گفته که، یعنی رویه پیشین رو تغییر داده، گفته که وقتی زن میره دادگاه مطالبه مهریه میکنه و مرد محکوم میشه به پرداخت مهریه و اجراییه هم ابلاغ میشه به مرد، مرد تا 30 روز بعد از ابلاغ اجراییه میتونه درخواست اعصار خودش رو تقدیم دادگاه بکنه. یعنی اینطور نیست که مثل قانون سابق مرد بلا فاصله بره زندان و توی زندان درخواست اعصار رو، طبق قانون جدید نه، مرد تا 30 روز بعد از ابلاغ اجراییه بدون اینکه زندان بره میتونه درخواست اعصار خودش رو به دادگاه مطرح بکنه. طبق همین قانون و اصولی که در سند تحول قضایی آمده، ادعای اعصار او به راحتی پذیرش میشه. طبق سند تحول قضایی اصل بر آن است که کسی که مدعی اعصار هست صادق است در این ادعا. این در متن سند تحول قضایی آمده و رویه قضات هم همین هست. پس بنابراین این گونه نیست که الان در حال حاضر ما زندانیان مهریه چندانی داشته باشیم، مگر اینکه مردی بعد از اینکه محکوم شد به پرداخت مهریه، خب درخواست اعصار خودش رو به دادگاه تقدیم نکنه. خب طبیعی است وقتی که کسی درخواست اعصار به دادگاه نمیده، خب بایستی دادگاه یک اهرم فشاری داشته باشه برای اینکه او رو تحت فشار قرار بده،
احیانا از اقص پرداخت اقصاتش
بعد یا از پرداخت اقساط تفره بره. علاوه بر این که ما در 2 سال در سال 97 و 98 دو سال پشت سر هم اتفاقا بعد از تصویب این قانون، این قانون سال 93 تصویب شد، ولی در سال 97 و 98 در دو سال پیاپی ریاست وقت قوه قضاییه دستورالعمل دادند به همه محاکم دادگستری کشور در خصوص مهریه. حالا دستورالعمل سال 98 در خصوص مهریه نبود، اما نام مهریه توی اون دستورالعمل آمد. اما دستورالعمل سال 97 در خصوص مهریه بود اتفاقا، که دستورالعمل ریاستی بود که در خصوص دعوای مهریه بلافاصله بعد از این که مرد ادعای اعصار کرد توی دستورالعمل هست که بدون تعیین وقت به نحو فوری قضات بایستی رسیدگی بکنند به ادعای اعصار زوج در پرداخت مهریه، و توی اون دستورالعمل هم آمده که هیچ مردی به واسطه اعصار نبایستی در زندان باشه به دلیل مهریه. حالا ممکن هست که حالا شنوندگان عزیز بفرمان که اون دستورالعمل ها ناشی از برخی از نامنگاری های حضرت آیت الله مکارم بود، که درست هم هست البته، من کاری ندارم به اینکه ناشی از چیست. بله، یکی از این دستورالعمل ها، دستورالعمل سال 97 که ریاست قوه قضاییه صادر کردن، ناشی از نامه ایست که حضرت آیت الله العظما مکارم در اون زمان به ریاست وقت قوه قضاییه راجع به زندانیان مهریه دادن، که متعاقب اون ریاست قوه قضاییه این دستورالعمل رو به محاکم دادن. ولی در هر صورت این دستورالعمل ها باعث شد که ما الان زندانی مهریه به این صورت نداریم. افزون بر این که در برنامه های توسعه قسمت سند حقوقی و قضایی برنامه های توسعه ما، شاید مهمترین راهبرد سیاستی ما توی برنامه های توسعه در باب حقوق و قضایی مسئله حبس‌زدایی است. در چند برنامه ای که الان تصویب میشه مسئله حبس‌زدایی تأکید شده، خصوصا حبس‌زدایی در مهریه که مراجع تقلید هم باهاش مخالف هستن. عرض من این هست، دغدغه حضرت آیت الله سبحانی و سابقا حضرت آیت الله مکارم دغدغه محترمی است حقا، منتها در عمل و در میدان ما چندان با مشکل و معضل زندانی مهریه الان مواجه نیستیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما عزیزان هستیم. گفتگو میکنم با مهمانان بزرگواری که در استودیو حاضر هستند، جناب آقای دکتر هدایت نیا و جناب آقای دکتر احسانی فر. مهمانان بزرگوار این برنامه هستند پیرامون استطاعت مالی شوهر در مهریه های نامتعارف. در بخش گذشته پیرامون اثر تفکیکی مهریه های اندل استطاعه و اندل مطالبه صحبت کردیم و گفتیم که اگر مهریه ها اندل استطاعه باشه یه چند تغییری رو با اندل مطالبه دارن، مثل اینکه حق حبس زوجه رو ساقط میکنه. یعنی اگر مهریه رو اندل استطاعه در نظر بگیریم، حق امتناع زوجه از تمکین رو اثبات میکنه، بار اثبات دعوا رو تغییر میده و همچنین ضمانت اجرای کیفری رو در پی داره. جناب آقای دکتر هدایت نیا، مهریه های اندل استطاعه سری مشکلاتی ممکنه به وجود بیاره و شاید برای شنوندگان عزیز ما این مسئله مطرح بشه که چطور قابل جمع هست. اگه محبت کنید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. اون توضیحات آقای دکتر بنز کافی روشن هست. این شرط خب واقعا اگر به توافق زوجین برسه مشکلات زیادی رو میتونه حل کنه. البته واقعا همه مشکل هم حل نمیکنه، نباید بزرگ نمایی کنیم. شاید به نوعی بگیم بیشتر مشکل نظام قضایی ما رو حل میکنه. مثلا اگر ما در پی حبس زدایی باشیم به دلیل اینکه آمار بالای زندانیان هزینه سنگینی رو به حاکمیت تحمیل میکنه یا انعکاسی بیرونی بدی برای یک نظام سیاسی داره، ولی خب بخشی از مشکلات هم مربوط به روابط زناشوهری، روابط خانوادگیه. وقتی مردی به زندان میفته ناناور یه خانواده است. حالا ممکنه بگیم رابطه زناشوهری تیره شده، ولی این مرد پدر بچه‌هاش هم ممکنه باشه. بحث پیشینه و مباحث این چنینی هم هست. اما من میخوام یک نگاه اجتماعی هم با اجازه شما به این مسئله داشته باشیم. اگر قرار باشه که این موضوع از مداخلات حاکمیت خارج بشه و شرط ضمن عقد سپرده بشه، کمتر خانواده‌ای، خانواده که میگم منظورم دختران و دخترداران، زیر بار پذیرش این مسئله خواهند رفت. من خودم البته مطالعه میدانی ندارم، ولی برآوردها حاکی از آنه برخلاف شروط دفترچه‌های عقد ازدواج که توسط آقایون امضا می شود، در حقیقت تعهداتی که شوهر با امضای اون می پذیرد که نوعاً آقایون امضا می کنند، این یکی رو تو من برآورده میدانی دارم، توفیق دارم در بین جوانان وقتی که میپرسیم متأهلا کیان، میگن ما مثلا فرض کنید 50 نفر، میگیم از بین این 50 نفر کیا شروط دفترچه‌های عقد ازدواج رو امضا نکرده اید؟ آقایون شما یک مورد هم ای بسا پیدا نکنید، امضا میکنن. اما از اون طرف آماری بگیرید از خانم هایی که تازگی ها ازدواج کردن، کدومتون شرط اندل استطاعه رو امضا کردید؟ بسیاری از اونا نمیپذیرن. البته شاید خود دختر خانم بپذیره، خواهم گفت چرا، ولی چون به استناد ماده 1043 قانون مدنی نکاح دو شیرزبان منوط به اذن پدر جد پدریه، اونها معمولا مقاومت میکنند. حالا چرا این اتفاق رو به لحاظ اجتماعی تحلیل بکنم؟ چرا اینجوریه؟ سبک زندگی که فعلا بین جوانان زمان ما رایجه، اون شیوه سنتی ازدواج دیگه نیست. شیوه سنتی ازدواج چطور بوده؟ معمولا انتخاب همسر، عروس، داماد بر عهده بزرگتر خانواده بوده و طرفین اصلی که خود زوجین و عروس و داماد هستن، معمولا منفعلانه به تصمیم بزرگتر خانواده احترام میذاشتن. ولی الان نقش خانواده ها در انتخاب همسر برای بچه‌هاشون بسیار کمرنگ شده و من گاهی تعبیر میکنم که گویا انتقام نسل گذشته رو میخوام بگیرن. یعنی در گذشته پدر و مادرها به جای بچه‌ها تصمیم میگرفتن، الان جوانان هم پدر و مادرها رو در فرایند انتخاب کلا حذفش میکنن و نهایتا وقتی که میخوان عقد کنن از اونا میخوان که به انتخابشون احترام بذارن. جوانان چون قبلش یک سری دلبستگی ها و درگیری های عاطفی ممکنه بینشون شکل بگیره، هیجانات روی تصمیمات حقوقیشون و توافقا راجع به مسائل مالی و غیر مالیشون اثر منفی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که آقا میخواد خواستگاری کنه به صورت رسمی دختری رو از خانوادهش، در قبال شرایط هرچند غیر منطقی طرف مقابل از خودش انفعال نشون میده. یعنی ترس از نشنیدن و از دست دادن وجود کسی که وجودش براش مهمه باعث میشه که با شرایط او به سهولت کنار بیاد. هلی. یعنی شرط انتقال تا نصف دارایی رو میپذیره، وکالت در طلاق رو میپذیره. اما طرف عکس قضیه چه؟ اونجا چون پدر باید انتخاب دختر را و توافقات راجع به مسائل مالی و غیر مالی که بین دختر و پسر صورت گرفته رو پدر باید بالاخره برای ازدواج رضایت بده، پدر معمولا چون درگیر هیجانات گذرانیست به احتمال قریب یقین نمیپذیره، کما اینکه من نمونه زیادی سراغ دارم که نپذیرفته. بنابراین میخوام عرض کنم شرط اندل استطاعه به رغم اینکه به لحاظ فقهی هیچ مشکلی نداره، به لحاظ حقوقی آثار زیادی داره، ولی در عمل از سوی دختران و دخترداران چندان مورد اقبال واقع نمیشود. در حالی که اگر مداخله تقنینی باشه، یعنی قانون باشه، قانون اراده قانونگذار به همه تحمیل میشه، ولی وقتی توافق خصوصی شده خب باید خودشون بپذیرن. بماند که بسیاری از اینا هم به درستی تفهیم نمیشه و اگر سر سفره عقد تفهیم بشه توسط عاقد، چون طرفین قبلا راجع به این مسائل گفتگو نکردن، شاید درک درستی از اصل مسئله و آثار و حقوقیش نداشتن، اگه توسط عاقد یا سردفتر زمان عقد اصل مسئله به درستی تبیین بشه، تازه شاید طرفین به خود اونجا با هم دیگه حرف بزنن و ای بسا مشاجرات و بگو مگوهایی و تأثیر منفی تو خاطرات طرفین داره. بنابراین شرط اندلستار اگه بخواد عملیاتی بشه و مشکلاتی که ما نگرانش هستیم و این برنامه برای رسیدگی به اون مشکلات به ارائه راه حل‌ها تقدیم شنوندگان عزیز میشه، به نظر من نیازمند یک سری برنامه‌های فرهنگ اجتماعی و اصلاح سبک زندگیه و چون اتفاق نیفتاده، حالا بنده مختصر اطلاعاتی دارم، مختصری که عرض میکنم، سالها من وقتمو توی این مسئله با جوانان گذروندم، همونطور که عرض کردم اندل استطاعه شدن مهریه همونطور که دکتر فرمود برای زوج به لحاظ حقوقی منشأ آثار فراوانیه، ولی خب برای زوجه محدودیت‌های حقوقی داره دیگه. برای همین اونا اگه آگاهی داشته باشن به اینکه شرط اندل استطاعه چه تبعاتی براشون داره و کارکردهای مهریه رو براشون سلب می‌کنه، به احتمال بسیار زیاد تن به این قضیه نمی‌دهن. برای همین خلاصه عرض بنده اینه، برغم اهم